باورت میشه من هنوز یه بارم تجربهش نکردم؟
لا والله لا والله، یعنی آقا بروژه خود دیگه کاری میکنی و برات حرف دراره؟ شما او تو کشور خودت داری؟ او وقت این الحمار بهش توجه نداری؟
نمیدونم، موقعیتش پیش نیومد. 10 ساله میگم امروز میرم فردا میرم، امروز میرم فردا میرم، نمیدونم.
این تجربه ها این چیزا را با خود تو پیش بیاری. خب یه چیزی بگم که فت دوباره اینجا همینجا انگیزت زیاد شو بری توش؟ یه گالان دوغ دلفین مجانی خم بندادن.
دوغ دلفین؟ از همین دوغ صادراتی ها؟
آه ای دو فقط تو جزایر جنوبی ایران با دلفین تولید میشه. یادمه ای هر وقت اسم ایران تو بچگی از تلویزیون کشور خودمون میشنیدم یا 4 چیز میافتادم: الفرش، البسته، الخاویار و دوغ دلفه.
معلومه تو خانواده پولداری زندگی میکردی.
حیف، لا فایده، ای همه پول اشت پاسپورت ایرانی بگیرم. خب
اونم درست میشه یه روز، نگران نباش. اونجا رو همه اومدن به استقبالت.
وی حالا ما حالا حبیبی، چه دوستم دارن مردم تو.
همه چیزو باید برامون تعریف کنید.
ما از دیشب اینجا وایسادیم.
ای چه خبر کردن زین آقا ویژن، زین یا سیدین الله ممنون. تابلو هم زدی، هیچی نوشته روش؟ انا ما اقدر احشی عجمی.
وایسه بذار من متن پلاکارده رو بسید میخونم. نوشته سرکار خانم ماجده، بدین وسیله کسب تجربه ماساژ ایرانی همراه دوغ را به شما تبریک میگوییم. باشد که بارها سعادت تکرار این تجربه را داشته باشید. امضا جمعی از اهالی محل.
انا خیلی مشعوف واقعا، همینطور بفور الاحساسات بالمحبت شما.
باید برامون با جزئیات تعریف کنید ثانیه به ثانیه.
واضح بگید چی میخوای بدونید دقیق بگید.
همه چیز. همزمان با ماساژ دوغ هم میخوردی؟
دوغ دلفین هم خوردید؟
راست میگن که این بهترین لحظات زندگی هر آدمیه.
چه موزیکی براتون پلی کردن؟ اصلا حق انتخاب موزیک داشتین؟
چند دقیقه طول کشید؟
ماساژور ایرانی بود؟ مرد بود یا زن؟
بعدش چقدر خوابیدی؟
ماساژ فقط به کتف و کمر داشتی؟ یا چکاب کلی بوده؟
بینم تو سونای خوش ماساژت دادن یا تو سونای تر؟
الان چه احساسی داری؟
میزان دوپامینی که تو مغزت ترشح شد و اندازه گرفتن؟
کل هزینش با رفت و آمدتون چقدر شد؟
راسته میگن بعضی ها هین ماساژ میمیرن؟
راستی رو به غرب درست کشیدی یا رو به شرق؟
الله شمال.
اوه بس خیلی خوش گذشته.
خوش با حالتون واقعا.
آخ آخ بعد از این دنیا برات چطوری میخواد بگذره؟
ایش لا تپرت شوف الحجاز احی یا واش. خو شما از ماساژ ایرانی اصلا با دوغ هیچ نمیدونی؟ اصلا شنیدی شعاره که میگه با دوغ به کف ماساژ ایرانی؟ ای یه شعار اعتراضیه که مردم کشور ما تو تظاهراتاشون به عدم کیفیت ماساژ عربی میدن.
فقط ماساژ ایرانی داشتن این فصل؟
مگه دیگه چه ماساژایی دارن؟
همه چی، ترکیه‌ای، تایلندی، برزیلی، مکزیکی، مراکشی.
لا لا ماساژ فقط ایرانی بدوغ خلاص.
ای وای ببخشید اشتباه شد، این تیکه کلن واسه قسمت 9 بود نه 7. چقدر تازگی و گیجبازی در میارم. بذاری چک کنم ببینم این قسمت اصلا ماجراش چیه. آهان، بذارید ماجرای شخصی به نام ارشا بنکسی رو براتون تعریف کنم. فیلم گستاگ رو دیدین؟ ارشا یه جورای شبیه اون کارکتر گستاگ بود، با این فرق که زمان زیادی از زندگیش رو صرف زندگی آواره های جنگ و پناهجوها کرده بود.
آخریش پارسال بود، بعد از جنگ خاورمیانه 3 میلیون مهاجر آواره رو با کمک نیروهای امدادی منتقل کردیم به کشور همسایه‌ش. خودم به دلیل تخطی از قوانین اون کشور افتادم زندان. 8 ماه زندان بودم. وقتی اومدم بیرون دیدم خبری از مهاجرین نیست. خیلی‌هاشون کشته شده بودن، خیلی‌هاشون در اثر سوء تغذیه مرده بودن. بعضی هم دچار بیماریایی مثل تیفوس و مالاریا و آنفولانزا شده بودن. بقیه رو هم از کشور اخراج کرده بودن. مدت‌ها وسط اقیانوس هند روی قایق هستن، هیچ کشوری راهشون نمیده، یه سریشون غرق شدن. 3 ماه گذشته رو توی بیمارستان در گوشه بستری بودم. این مدت یه کتابی میخوندم و سعی کردم و ترسم از مرگ کنار بیام.
اگر قرار باشد سر یک سامورایی به ناگاه قطع شود، او باید بتواند یک کار دیگر را هم به انجام برساند با موفقیت. اگر انسان به شبهی انتقام جو بدل شود و از خود اراده نشان دهد، حتی اگر سرش را جدا کنند باز هم نخواهد مرد.
ارشا از دوستای بهزاد بود. بهزادو که یادتون هست ایشالله. بهزادم اوضاع بهتری از ارشا نداشت. یکی دو سالی رو تو تیمارستان سپری کرده بود و زندگی این روزاش رو هم که کم و بیش در جریانید.
کجا داری میری بهزاد؟ بشین یه فیلم ببینیم.
فیلم کمی حالا دیدیم.
یکی دیدیم فقط. بذار چای دم کنم دومیشو ببینیم. دیشب از تونی 30-40 تا فیلم گرفتم، از آستین کوتاه بگیر تا بیاستین.
من پایم ببینیم.
نه تو انقدر وسط فیلم سوال میپرسی کوفتمون میشه.
سوال پرسیدن که عیب نیست، ندانستن عیبه.
پرسیدن یکی، پرسیدن دوتا. من همه فیلمم هم سر چا توالت نشسته باشم انقدر سوال برام پیش نمیاد. بذار بیشین، اگه با این آستین کوتاه حال نمی کنی یه فیلم از جارموش ببینیم. ددمن عالیه، سه بار تا حالا پاش خوابیدم.
من کار مهم دارم باید برم.
وقت شب آخه چه کاری؟
نمیتونم بگم اینو فعلا.
شبکار نبودی تو بلا.
من عاشق شبکاریم. منم ببر بذار.
من جدی برام سواله، تو چه مرگته که اینقدر پرتلاشی؟ یه دل خوش کن، اگه کوفتی دار یا یه امیدی چیزی.
چرا فکر می‌کنی من آدم امیدواریم؟
خب چی باعث میشه صبح اینجوری مثل فنر از زیر پتو بزنی بیرون؟ چطور این پوچی دنیا تو رو پنچر نمی‌کنه؟
والا هدفم انقدر کلیشه‌ایه که اگه بگم حالت شعاری پیدا می‌کنه.
یاد آقای شعاری بخیر، چند وقت نیست جلسات حمایتی لطفی نداره.
تو حالا هدفتو بگو، من قول میدم نخندم بهت.
ببین به طور خلاصه من می‌خوام دنیا رو جای بهتری کنم، رنگی‌ترش کنم، بهش معنا بدم.
نگو، ادامه نده. رنگ؟ من تنها رنگی بهش رسیدم قهوه‌ایه. رنگ کجا بود مرد حسابی؟ دو تا چیز پوچو با نخبخیه نمیشه مالون به هم.
خونمون نمیدم که پوچه، فرقش چیه؟ این یه بار با من بیا، شاید هم یه رنگی گرفت دنیا.
حالا کجا قراره برید؟ اگه نوشابه و پرتقال اینا میدن منم ببرید.
میخوام با هلیکوپتر برم بوشه.
هلیکوپتر که از پرتقالم بهتره، من میام حتما.
به به، فضا کبریای زئی شد. سلام بر جمعیت. آقا قضی هلیکوپتر چیه؟ منم بازی.
بهزاد براشون از آواره هایی که به تنب بزرگ و تنب کوچیک رفته بودن گفت و تعریف کرد که قراره با کمک شخصی به اسم بنکسی یک کاری برای پناهجوهایی روی آبای آزاد بکنن.
واقعا روی تنب کوچیک یه عالم مهاجر و آواره زن هست به من نگفته بودین؟ عجب آدمایی هستین ها.
بیوک در عرض 7 ثانیه چمدونشو بست و آماده سفر شد.
درسته که هدف بیوک متفاوت بود، اما این سرعت عملش در تصمیم گیری خیلی سامورایی طور بود.
چرا که سامورایی مگه سریع تصمیم میگیره؟
به گفته پیشینیان انسان باید به فاصله 7 نفس تصمیم خود را بگیرد. مسئله مهم مصمم بودن است و داشتن روحیه لازم برای گذر به فراسوی هر چیز.
منم ببرید دیگه.
4 تا بیشتر جا نداره هلیکوپتر.
خب تو هومن و بیو که 3 تایید، با من میشه 4 تا دیگه. جلو 2 نفر نمیشینن؟
نه آخه یه خارجی نیاز داریم اونجا که نماینده مهاجرین بشه. میخوام مرادو ببرم.
کی اسم منو صدا زد؟ من دارم میرم مدیترانه.
اما مراد قول داده بودی با هم بیای بوشه که.
من که گفته بودم وقت من دست خودم نیست.
کجا میری آقا مراد؟
الان مجبورم برم مدیترانه، خیلی حیاتیه. البته ما بهش میگیم آکتنیز، یعنی دریای سفید. ولی خب سفید نه به اون معنای سفید که رنگ سفید. سفید به معنای پاکی، به معنای سفیدی که یعنی آری از هر سیاهی، یعنی چطور بگم، خالی از هر گونه ظلمات، صاف، پاک. میخواید ماجراشو براتون تعریف کنم؟ چون ماجراش یکم طولانیه، یعنی اگر بخوام همشو بگم خیلی طولانیه. اصلا ولش کن، شما جنبه ندارید من براتون چیزی تعریف کنم.
مراد جان ما بالاخره نفهمیدیم شما ای کجا میری میای، همش تو رفت و برگشتی. سالان ترانزیت نیست که اینجا طویله است.
حتما سر فرصت براتون تعریف میکنم، با اینکه شما جنبه ندارین، اما اینکه چرا انقدر میرم مدیترانه رو براتون میگم. هرچند خیلی خیلی طولانیه قضیهش، خیلی.
خب حالا من کیو ببرم جای شما آخه؟
این جیلاردینه رو ببر دیگه، البته اگه خودش قبول کنه.
معلومه که قبول میکنم، با افتخار.
این که تو کمدی به جایی نمیرسه، شاید اونجا راهشو پیدا کرد.
کی گفته من نمیرسم؟ تو داری منو با مسعود دهنمکی مقایسه میکنی. شاید اون یه نابغه است، هیچ کس نمیتونه به اونجا برسه.
منظورم اینه که یه قایقی چیزی پیدا کنه و دیگه بره به آبهای آزاد و دیگه باقیش با کرام الکاتبین. خدا رو چه دیدی، شاید برگشت ایتالیا، بندر ناپل، مارادونا، دست خدا.
القصه چهار نفری سوار هلیکوپتر شدن به سمت بندر بوشهر. آرش این قسمت کجاست؟ این سفر رو که آرش اصلا نبوده، چرا تو دفتر خاطراتش تعریف کرده؟ نکنه باز دارم اشتباهی تعریف میکنم؟ بذارید این قضیه ارشا بنکسی رو سرچ کنم ببینم اصلا چی هست تو گوگل. خب انگار یه چیزایی هست. ارشا گفته خیلی ها به ما میگفتن اینا همش رویا پردازیه.
خیلی ها به ما میگفتن حرفتون شعاری به نظر میرسه، یا میگفتن خیال پردازیه، قصه است، افسانه است. ما اون موقع فقط به این فکر میکردم که چند هزار آدم پشت مرزا موندن و به کمک نیاز دارن. شاید بگید دنیا هیچ وقت اونقدر رویایی و جذاب نمیشه که مرزها از بین بره و هر کی هر جای زمین که دلش خواست بره، اما من معتقدم واقعیت تفاوت چندانی با خیال و رویا نداره.
دیدن جهان در قالب یک رویا بسیار خوب است. آن هنگام که دچار کابوس می شوید از خواب برمیخیزید و به خود تسلی می دهید که تنها یک خواب بوده است. چه بسیار گفتند که دنیایی که در آن زندگی می کنیم تفاوت چندانی با رویا ندارد.
اینجا تو به بندر خیلی راهه، دریا پر موج و بمبک زیاده.
خانم خلبان عزیز من ببخشید، واقعا من تمرکز شما رو به هم میزنم، ولی حقیقت این که من قبلا تو زندگی شخصی خود من سوار هلیکوپتر نشده بودم. این همه لرزش و تکون تکون طبیعیه به نظر شما؟
نه راستش اصلا طبیعی نیست، فکر کنم نقص فنی داره. من 300 بار تا حالا این مسیر از راه دریا رفتم و اومدم، ولی اینجوری نشده بود.
از راه دریا؟
آره، آخه من ناخدا کشتی ام، این اولین بار هلیکوپتر سوار میشم.
آقا بهزاد این چه وضعشه مردی؟ خلبان از این بهتر نبود؟
خلبان تو این میکنی، هلیکوپتر نقص فنی داره.
آقا بهزاد من اعتماد کردم جونم و دادم دست شما، یه کاری بکن
دیگه. جیلاردینو جان تقصیر خودته که جان تو رو دادی دست تو تا دیوانه.
هم میکشید آدم و هم مقصرم میشی. خدایا چقدر آرزو داشتم گفتم سفر با هلیکوپتر رو استوری کنم، هموطنام ببینم بفهمن چقدر تو مملکت غریب پیشرفت کردم. میخواستم پدر و مادرم ببینم پوز بدن تو فامیل. خدایا نشد یه جا به ما حال بدی.
چقدر ترسوه
خانم خلبان. این مهاجر ایتالیایی اینجوری نگید تو رو خدا، فردا میذاره پای نجات پرستی ما ایرانی ها و مازندرانی ها.
نه ترس جیلاردینو جان، مرگ باشکوهی میشه اتفاقا، یه مرگ خوب بهتر از یه زندگی بده.
من شنیدم دردم نداره، یه ثانیه‌ای تموم میشه.
خانم خلبان عزیز من یه سوالی ذهن منو درگیر کرده جسارتا، اجازه میدین من یه سوال از شما بپرسم؟
صدام کن ناخدا، خلبان یه جوریه.
چشم، سوال اینه که چتر نجات ندارین شما یا نه؟
فقط یه چتر داریم که اونم خودم استفاده میکنم، شنام زیاد خوب نیست.
منم شنا بلد نیستم. خب
به شما مهاجرها چی یاد میدن تو کشورتون؟ انصافا ایرانیان تا 8 سالگی قواسی هم یاد میگیرن.
تقصیر خودشون نیست که، جهان سوم همینه، مسخرهشون نکن طفلیای نادونه.
واقعا نقص فنی داشت. تنها خدمتی که خلبان به این پادکست کرد این بود که مسافرها رو تا بالای خلیج فارس برد که حداقل توی دریا سقوط کنن.
خب ببخشید که اینجوری شد، خوبی بدی دیدید حلال کنید، ایشالله شما هم زنده بمونید، بازم هم دیگر رو ببینید.
دعا کن زنده نمونم، زنده نمیذارم.
بیادب نشو دیگه، خدا نگهدار.
اینو گفت و خودش پرید. هلیکوپتر وسط تنگه هرمز غرق شد.
Thank you.
جیلاردینیو رو نجات دادن ولی تموم مدارک و پولاش رفت زیر آب. به هر حال با هر کیفیتی بود رسیدن به بندر.
نفهمیدم این خلبانه کجا فرود اومد برم حالشو بگیرم.
قربونت برام یار خوش نام عزیزت نام حالا منو چهری بابا کلهی چهری بابا حالا منو چهری بابا کلهی چهری بابا.
چقدر این کشور خوبه آخه، حتی دریاش هم آدمو غرق نمیکنه. میبینی
ایران نرو تنها تو کوچه را نرو تو گوش نکردی بابا ادا منو چهری بابا. صد بار گفتم همچین مکن زلفای بوره چین چین مکن تو گوش نکردی بابا ادا منو.
در ساحل دراز کشیده بودن که لباساشون خشک بشه. همون موقع سر و کله پلیس مهاجرت پیدا شد و از بین اونجا مستقیم رفت سمت جیلاردینیو و گفت
شما لطفا پاسپورتتو نشون بده.
من چه فرقی با بقیه دارم؟ چرا به اونا گیر ندادی؟
از قیافت تابلو ایرانی نیستی.
بابا من ایتالیا هم که بودم همه میگفتن شبیه ایرانی ها هستی. اصلا همه ایتالیایی ها فکر میکنن شبیه ایرانی ها هستن. ما هر کشوری میریم خودمون رو ایرانی جا میزنیم.
جا این وراجی پاسپورت رو نشون بده نداری؟
شما اگه نژاد منو 832 نسل بری عقب‌تر میبینی در دوران جنگ‌های هزار ساله ایران و روم از تجاوز یه سرباز ایرانی به یه اشرافزاده خوشبخت ایتالیایی به وجود اومدم. به خدا حالا واسه کشور خودم پاسپورت نیاز دارم.
اون دستبند رو بیار ببندیمش.
من پاسپورتم افتاد تو دریا کنار پریا. جناب سروان اگه خواستی بری دنبالش تنها نریا. ببخشید گفتم یه شوخی کنم متوجه بشی من هنرمندم. بچه ها شاهدن.
آقا راست میگه این بدبخت. نکن دیگه بابا ایتالیایی یا اینا زشت و ما خودمون دیدیم کل پشتی این تو دریامون.
همین که توی آب بوده نشون میده از این پناهجو غیرقانونی هست.
اصلا پرچم ایتالیا رو ببین، اگه یه ایتالیایی رو 90 درجه به چرخونی میشه ایرانی، برعکسش هم هست. الان اگه من شما رو 90 درجه به چرخونم میشه ایتالیایی. به چیت مینازی؟ تو فقط داری راست راست را میری شدی ایرانی.
این دیگه بی احترامی بود. اون شوکر منو بده.
نه
آقا این رفتار مناسب ماجرا نیست.
شما خودتو قاطی مسائل نکن.
خب این هم از جیلاردینو. از دست شوخی های لوس این ما خلاص شدیم. ایتالیای بیمزه.
گفتم آبا هم مراد با خودمون می آوردیم.
میگم توی مهاجر قانونی رو نتونستی تو ایران نگه داری، چطوری میخوایی 100,000 تا پناهجوی آواره رو بیاری تو کشور؟
گوشی هم نداریم زنگ بزنم عرشه ببینم کجاست. این خلبانه گن زد به برنامه ریزیمون.
حالو قلم در رفت به بندر ماهی بیاره
همونطور که در جریان هستین، بوشهر یکی از حاصلخیزترین و پرآبترین شهرهای جهان، طوری که این شهر صادرکننده شماره یک آب شیرین در کل دنیاست. شبکه آبرسانی در این شهر به قدری درست و حساب شده است که خیلی از مهندسین آب و فاضلاب برای یادگیری شیوه درست این طرح آبرسانی به این شهر سفر می‌کنند تا بتونن این طرح رو در کشورهای دیگه پیاده کنن. کمی اون طرفتر لب دریا یا بهتر بگم کنار خلیج فارس یه کلبه چوبی بود، دقیقا شبیه کلبه عمو عابد. بهزاد و هومن و بیوک تصمیم گرفتن برن و یه مشورتی بگیرن و اگرم شد بهزاد یه تماسی با ارشا بگیره. کلن اینا به اساتیدی مثل عابد اهمیت زیادی میداده.
ستایی وارد کلبه شدن. مرد درون کلبه رو به دریا خیره شده بود و در حال مراقبه بود. لختی در سکوت گذشت بدون اینکه برگرده و بیوک و بهزاد و هومن رو ببینه گفت
چرا این دفعه ستایی اومدی؟
ببخشید ما اهل این منطقه نیستیم، اومدیم که شما این آقای شعاری؟
شما از کجا پیداتون شد دیگه؟ ای بابا
به ما گفته بودن شما رفتین نپال، که چرا اینجا؟ چرا بوشه؟ چرا تهران؟ نه
چطوری منو پیدا کردین؟
ما اتفاقی اومدیم اینجا، شما چرا اینجایی؟ تو کلبه؟ در این پوزیشن؟
اینم شانس منه. چرا باید اتفاقی گذرشو بیفته اینجا؟
آقای شواری من فکر نمی‌کردم هر کسی بتونه در چنین جایگاهی قرار بگیره. الان باور کن من باور خود منو حتی به آقای عابدم از دست دادم. قضیه چی آقا؟ ذهن من دچار درگیری شده است.
نه حالا تو نمیخواد باورتو از دست بدی. یه چند وقتی بودش که هر کی میومد پیش من تراپی پشت سرش میرفت کلبه عابد. ببینم راوی جان، امکانش هست این تیکر رو به حالت فلاش بک ببینیم؟
بله، مگه میشه درخواست شما رو انجام ندیم آقای شعاری؟ بفرمایید.
عالیه. خب پس بریم به چند ماه پیش که مرتضی اومده بود دفتر مشاوره من.
سلام شما.
سلام جانم.
من برای این مشکل وسواس مزاحمتون شدم. گفتم یه بار خصوصی کنیم با هم دیگه، شاید نتیجه بهتری بگیرم. بالاخره تو خصوصی آدم راحت‌تر میتونه همه چیزشو بریزه بیرون تا عمومی. اینجوریه دیگه، موافقین؟
یه فیلسوف یونانی میگه گاهی یه نفر آدم کاری رو انجام میده که یک گروه از مردم نمیتونن انجامش بدن. خوب کردی اومدی. ولی مگه من نگفته بودم که جلسات خصوصی روانشناسی فقط روزهای فرد برگزار میشه؟ الان چرا اومدی؟
والا من روزای فرد جایی نمیرم. به نظرم اینم جزء وسواسامه.
مرگ چیه؟ روزای فرد مگه چشونه؟
ببین، از عدد کانالای تلویزیون بگیر تا تقویم، با عدد فرد کلا مشکل دارم. هر چیزی که فرد باشه، حتی با خود واژه فرد هم مشکل دارم. با اسم سگ یکی از دوستام مشکل داشتم، اسمش فردی بود البته. اما با عدد 15 و 1347 مشکلی ندارم. همین دوتا. دلیلش هم نمیدونم.
عجب عجب، وقتی تو خودتو درک نمیکنی من چطوری قراره درکت بکنم با یه رو حرف زدن؟
خب مگه کار همه مشاوره ها و روانشناسا همین نیست؟
خب بذار ببینم چی میتونم بهت بگم که مفید باشه. ببینم، تا حالا دقت کردی که آدما این همه میگن نباید بر اساس ظاهر و قیافه کسی رو قضاوت کنیم و بهش برچسب بزنیم، ولی روی تک تک حیوونا، روی تک تک حیوونا برچسب زدن، برچسبای زشت؟
منظورتون متوجه نمیشه.
مثلا خرگوش، حالا چون یه ذره گوشش درازه باید مسخرش کنیم، بهش بگیم خرگوش، این کار درسته؟ یا خرمگس، یا مثلا خرچنگ. چطوری دلشون میاد به خاطر اون دسته ظریف کوچولو موچولو اسمشو بذارن خرچنگ یا آفتاب پرست؟ آقا جان ما اصلا چیکار به اعتقادات مردم داریم؟ یا لاک پشت، خب لاکشو بذاره کجاش؟ بذاره زیرش؟ خب بعد پشتش باشه دیگه. یا از همه اینا بگذریم سینه سرخ.
آها، اینطوری به قضیه نگاه نکرده بودم. راست میگید. حتی شتر، گاو، پلنگ، چرا آخه؟ یا خرخاکی، حتی اسم بعضی ها گیاه ها، مثلا درخت عرعر، خرزهره.
آخه فقط هم که بر اساس قیافه اسم نمیذارن که. بعضی از اسما یه جوری انگار طرف قبل از که اسم بذاره گل زده. کفش دوزک یا موش کور. اصلا ببینم چرا باید بر اساس میزان بینایی جونورا روشون اسم بذاریم؟ اصلا شما از کجا میدونی نمره یکش چنده؟ یا دم چنگال آخه، شپشک ماهی، هشت پا، یا همین جوجه تیغی. هیچکی جرأت نداره جوجه تیغی رو بغل کنه. چرا؟ چون اصلا اسم تیغ هم ترسناکه. یا آبدوزک، این اتهام دزدی نیست؟ پس چیه؟ یا کفتر چاهی، حالا شاید اون طفلک پول نداشته لونه بخره، مجبور شده بره توی چاه، بعد اینو بچسبونیم روی پیشونیش؟ من واقعا نمیدونم این حجم از توهین و دشمنی برای چیه. از همه بدتر گاوه. گاو این دیگه رسما یه فوشه دیگه، اسم نیست. ای کاش به خودمون بیایم. واقعا
فرمایشتون صحیحه، ولی حالا ربطش به بیماریمو نفهمیدم. انتظار داشتم بگید مثلا برو یه خار شتوری چیزی بخور. اینا مگه من حال منو خوب میکنه؟
نه اینا رو همینجوری گفتم، مدت ها ذهنم رو درگیر کرده بود. راجب تو هم نمیدونم باید چه خاکی به سرت بریزی. سعی کن بهش فکر نکنی. مرتضی رفته دیگه، نیومد. بعدن فهمیدم برای همین مشکلش رفته پیش عابد. راوی جان اون تیکه از قسمت 4 رو میشه دوباره پخش کنی؟
باز چه گندی زدی؟
یه چایی بریزم آبا؟
میریزم، بگو.
اما آبا، دفعه قبل گفتی برای رهایی از وسواس هر شب خار و شتر بخورم، ولی درمان نشده. بعد فکر کردم که
چای رو با قند میخوری؟
اگه توت خشک باشه بهتره.
توت خشک ندارم که.
خب همون قند خوبه.
گفتی خار شتر؟ من همچی حرفی زدم؟
جمله دقیقتون حالا یادم نیست.
بعید من گفته باشم.
خب حالا به هر حال چیکار کنم؟
ببین پسر جان، وقتی تنگ ماهی باشی دیگه بشکنش قاتل، نشکنش زندانبان ماهی. تنگ ماهی بودن آیان خوش نداره. ما باید بزن.
یا یه بار اون دختر خوشگله اومده بود، اسمش چی بود؟ همون که قدش بلند بود شبیه مرلین مونرو بود.
عسل جان عزیز من.
آره عسل. اول اومد دفتر من که جراحی زیبایی بکنم نکنم، بعدا فهمیدم رفته از عابدم مشاوره گرفته. چقدرم پدر سوخت بعد از من خوشگل شده بود.
خب اینا که گفتی چه رفتی داشت به حضور شما در بوشهر این کلبه؟
هیچی دیگه، به این نتیجه رسیدم که کلبه کنار دریا رو برپا بکنم، اینجا هم درآمدش بیشتره هم احترامش. اومدم اینجا رو از یه آقایی به اسم احسان عبدال عبدیپور اجاره کردم. خدا رو شکر کاسبی من خوبه، اوضاع بد نیست. البته اگه شما بذارید من به زندگی عادی خودم برسم.
این عبدیپور بهش میخوره فک فاملا عابد باشه نه؟
آره قبل از من خودش توی این کلبه بوده ظاهرن، الان هم که فکر کنم رفته کنار مدیترانه. خب نگفتید شما اینجا چیکار میکنید؟
ما قراره با ارشا منکسی یه کاری برای ماجرا و پناهجو انجام بدیم.
ارشا بوشهر؟
آره، ولی آدرس دقیقشو باز زنگ بزنم بپرسم چون گوشیم افتاد تو دریا.
خب منم میام باهاتون، دوست دارم این آقای ارشا رو ببینم.
آقای شوالی هم مثل من در لحظه تصمیمش رو گرفت، واقعا آدم لذت میبره کاراکترها اینجور در لحظه زندگی میکنن. بابا
زندگی چیزی جز لحظه این که در آن هستیم اهمیت ندارد. تمامی زندگی انسان زنجیری است از لحظات پی در پی. اگر انسان زمان به لحظه حال رو دریابد، دیگر نه کاری برای او خواهد ماند و نه هدفی.
وقتی بهزاد با گوشی شعاری به ارشا زنگ زد، ارشا بیمارستان بود. منم مثل شما تصورم این بود که ارشا روی تخت خوابیده و قاعدتاً یه سرم هم بهش وصله، ولی در واقع داشت رو سقف بیمارستان تمرین شمشیر بازی میکرد.
بله بفرمایید.
شماره یکی از دوستام گوشی خودم به فنا رفت. یه لوکیشن میتونی بفرستی برای این شماره؟
لوکیشن نمیخواد که، به هر کی بگی بیمارستان ابن سینای بوشهر میاردت.
کدوم بخشی؟
بیا پشت بوم، دارم تمرین میکنم. یه مدت بستری بودم، آمادگی بدنیمو از دست دادم.
فقط هرچه جون یه ایتالیایی همراه ما بود، تا رسیدیم مندر زارتی پلیس مهاجرت اومد بردش. اینو چیکار کنی؟
ای بابا، یه مهاجر رو نتونستی نجات بدی، چطوری میخوای 100,000 نفر رو از آبای آزاد نجات بدی؟ یه کاری کن، شما باشید برید ساحل ریشه یه قایق بگیرید، منم میرم سراغ این دوستتون میارم.
ساحل ریشه؟ قایق برای چی؟
باید بریم تومه بزرگ.
باشه باشه، پیدا میکنم.
سه روز از ویزای جیلاردینیو باقی مونده بود. ارشا با جیلاردینیو رسید به ریشهر. شعاری با دیدن ارشا خیلی خوشحال شد.
ما قبلا هم دیگر رو دیده بودیم، یادت میاد؟
شما رو یکم آشنا به نظر میای اتفاقا. وایسه وایسه، شما همون روان پزشکی نبودی که چند سال پیش از من تست گرفتی ببینی مغزم سالمه یا نه؟
آفرین به حافظت.
هنوزم تو همون مرکز کار میکنی؟
کم و بیش، این بچه هم از بیماره من هم.
آشاری، مگه دکتر نباید رازدار بیماراش باشه؟ آبروی ما رو همه جا نباید آقا.
ببین من زیاد به این سوسول بازی ها و این دیسیپلین های علکی اعتقادی ندارم.
نه ترس، منم یه دوره تراپی روان پزشکی داشتم از خودتونم.
متینا به قربون تا واجیشت بگردم، کنم قاس تو چیشات یه دو سالی بر نگردم، بشم غرق تو موهای بلندت بمیرم عزیزم ناز بالای بلندت، چه خندت میون فال قهوه هم قشنگه، نخندی خرابم تو دلم جگره که جنگه، یه روزی اگه تو فال نباشی میگردم همه دنیا، بگو فقط کجاشی. بیا بشین پشت همی میز دوتای، بشین تا مفدات بشام الان.
آقای شوالی قطعاً باورت نمیشه، ولی دلم برای اون جلسات دیگه ذره شد.
واقعا این چیزا رو میشنوم خوشحال میشم. بذار الان یادشو برات زنده میکنم دوباره. هومن جان، بیوک جان، بهزاد جان، بیایم تا برسیم به جزیره یکم به درمانتون بپردازیم.
ولکن آقای شوالی، بذار از این منظره دریا ما لذت ببریم.
آبی یادت باشه پرونده شما هنوز زیر دست منه. منم واقعا هنوز به این نتیجه نرسیدم که خوب شدی یا نه، بنابراین حرف من گوش کن.
حالا چی با تعریف بکنیم؟
بذارید از هومن شروع کنیم. هومن جان، این ماجرای طلاقت رو هیچ وقت برای ما تعریف نکردی.
تعریف کردن نداشت، یه ماجرای مسخره با یه تعدیق سوخته، پوچ در پوچ.
حالا که اینجا وقتمون داره علکی میگذره، تعریف کن، شاید به درمانت هم کمک کرد.
والا شما فیلم این The Mood for Love رو دیدی؟ مال وون کاروار؟
آره دیدم، آهنگاش هم خیلی خوبه، موسیقیش باحاله.
آره انگار پدر سوخته قصه زندگی و طلاق من رو ساخته بود. اصلا هنو چند ماه نبود که ازدواج کرده بودیم، به خانومم بدبین شدم. نه که آدم شکاکی باشم، از یه آزمون ساده واسه سنجش وفاداری کار بالا گرفت. کم کم شک کردم شاید داره بهم خیانت میکنه. یه مدت تعقیبش کردم و فهمیدم بله، بعد اگه پسره یه سر و شکلی داشت تو فیتله دینامیت روشن نمیشد که. دیدم با یه مرتیکه بیریخته که خودش هم زن داره. بیشتر که پیگیر شدم زنه رو هم دیدم که انصافا زن خوبی بود. خوبا یه روز رفتم به زنش بگم که شوهره داره بهش خیانت میکنه، دیدم زنه خودش خبر داره. کم کم من اون خانم دوستای خوبی واسه هم شدیم، البته دوست غیر جنسی ها یعنی. اما اول بهش گفتم درسته که همسرامون دارن خیانت میکنن به هم، ولی اگه ما هم همین کارو بکنیم که میشیم لنگه اونا. خر بودم، حالا من اینجور وقتا همش به فکر تاثیرگذاریه. خلاصه متاسفانه برای اولین بار یه نفر به یه جمله من دل داد. این دوستی سالم همینجور ادامه داشت، منم هر روز معذب‌تر. مثل تو فیلم‌ها وقتی تصمیم میگیری عاشق نشی هی بدتر عاشق میشی، یا برای منم همینجور شد. دیوونه خانومه شده بودم، جوری که پاشونم رفتم دادگاه درخواست طلاق دادم. زنم هم همه چیو بار زد و برد. با خودم گفتم ایراد نداره، همین که از زندگی رفت کافیه. حالا اگه اون خانومه هم از شوهرش طلاق میگرفت، اون روی خوش زندگی رو میبی تجربه میکردم. ولی از بخت بد شوهره یهو خیانت رو گذاشت کنار، شد مرد زندگی. زندگیشون گرم یا اصلا ماحصل یه وضعی ها دیگه. داشتم دیوونه میشدم، زنم دیگه جواب ما رو هیچ نداد. یعنی حتی اون دوستی سالم ناقصم تاشی.
داشتی میشدی؟ قبلش هم دیوونه بودی دیگه.
نه دیوونگی من به خاطر احساس پوچی بود بیشتر.
آره ولی همیشه میدونستم دیوونگی تو فراتر از پوچگرایی.
واقعیتش من تا امروز نمیدونستم این دوستان همه دیوونه بودن.
دیوونه واسه یه دقشونه.
اصلا فکر نمیکردم ایران بیمار روانی داشته باشه. این همه رفاه لذت ببرین دیگه، روانی شدنتون چیه؟ خوب شد این سفر رو اومدم بفهمم کجا دارم زندگی میکنم.
خب بیوک جان نوبت توه، تعریف کن ببینم از کجا به تیمارستان رسیدی.
بیوک هستم آقاته. ای آقا شعاری من از کجا تو رو بگم آخه؟ این سینه رو میبینی؟ نگاه کن آقا، مالا مال درده. اگه شروع کنم به این زودی ها تموم نمیشه.
آره عجب سینه ایه. یه وسط 18 بذاری رو حرفا.
از اولش تعریف کن.
ای آقا من چی بگم شما رو، همه درد و بدبختی من از این فلسفه شروع شد. با این سوال خیلی ساده که آقا زندگی یعنی چی، معنی زندگی چیه. بعدم خب این سوال خیلی آب بوده که کم کم به نچه رسیدم که آقا اصلا کار همین فلسفه خراب کرده. جوابهای واقعی توی اسطوره بودن، در زئوس و آفرودیت، در اساطیر آقا بهتر داشتن زندگی رو توضیح میدادن به خدا. ولی یهو یه عده تو یونان اومدن گن زدن تو این داستانا. مثلا شما ماجرای مدوزا رو ببین، هر کی تو چشای این نگاه میکرد سنگ میشد. فقط نباید به چشش می نگاه میکردی، چشم این منظور منه، همه مشکلات تو حل میشد، چشم اینو نگاه نمیکردی. عجیبه. یا چلوریس تفلی که همیشه رنگ پریده بود، آقا کالیس که زیرتی عاشق آپولون شد و دوقلو برای این آورد، یا آقا کلوپاترا که بعد از مرگ شوهر این دق کرد و مرد. من عاشق همین سادگی زنان و اسطوره ها بودم. البته بگم به جز هلن که یکم قضیه این هلن پیچیده بود.
هلن یا آهنگ بندری قشنگم داشت.
گیمکس این هلن نمیگم که، هلن دختر زئوس.
راستی میدونست این هلن یه خواهر داشت به اسم دارچینین که اونم خواننده بود؟ با چایی میچسبیدن جفتشون.
هلن دختر زئوس، همونه که توسط تسئوس روبوده شد در بچگی. آقا قهر در اصول شدن خودش مشکلاتی داره. کم کم میبینی تمام مشکلات تو شده زاد و ولد و اینکه کی رو بخورم و کی رو بزام و کرونوس بچه خودشون میخواه تا دوباره تولد مثل کنه. گایا که خودش زمین بود، اورانوس و زاید که آسمان بود. عجیب نیه؟ حالا خلاصه از ترس زاد و ولد اینکه نکنه این وقت من بابا بشم کلم باکره موندم دیگه. یا بچه بیاری بشه زئوس دهنت رو سرویسه. بعد اینا رو که میخونی اکسان یا نگاه میکنی یه حالا رو میبینی بعد یه نگاه به خودت میندازی، شکم تو بر اومده و نمیدونم قیافه تو انگار تراکتور رد شده از خودت بدت میاد، جامعه گریز میشی دیگه. میدونی چی میگم؟ از اون طرف ولی به هر حال آدم دلش هم میخواد دیگه، گیر میکنه این وسط، خدای پاره نمیکنه آدمو.
اصل قضیه رو نگفتی که میدونستید بیوک پدرش رو کشته؟
بیوک پدرش رو کشته؟
پدرکشی از بیوک بیجم بیشتر میاد پدرش رو کشته باشه.
بابای منو نکشتم، شوهر مادر منو کشتم، ناپدری منو.
حالا همون ناپدری تعریف کن براش این چجوری کشتی؟
هیچی آقا، سر کتاب دعوا میکردیم، کتابخونه برگشت رو این اتفاقی مرد، ولی من 6 ماه بازداشتگاه بودم تا دادگاه حکم قتل تصادفی بده. تو بازداشتگاه به زندانی ها خوندن نوشتن من یاد میدادم، خیلی دوره خوبی بود. میدونی ذهن من آزاد بود آقا، همه اینا مرد بودن، همه چاق و بد هیکل. تنها جامعه ای بود که من تو این راحت بودم. اینقدر من زندانی خوبی بودم آقا، زندانی میگفت قطعا برای حسن همکاری من تخفیف میدن، ولی بدبختانه حکم بیگناهی و آزادی من صادر شد و تخفیف مالید. اون همه پرونده درخشان من هدر رفت.
مادر دو تا شوهر داشت؟
هم مادر من دوباره ازدواج کرد هم پدر من.
پس برای همین بیشن لهجه نداره تو داری؟
آره آقا، مامان بیژن از این زنای بی دست و پا بود بنده خدا که شوهر این هزار تا زن داشت، ولی این بدبخت عزت نفس نداشت از خودش دفاع کنه. مادر من ولی دلتون نخواد آتنایی بود برای خودش.
چه زندگی دارکی داشتید شما؟ بی دلیل نیست هر دو برادر دیوونه شدن.
کشور که تا دست تو رفاه غرق بشه این مسائلم بهش فرود میاد لاجرم. اصلا پوچی زایده رفاهه، وگرنه تو معدن آدم احساس پوچی نمیکنه.
آشاری اینا که من گفتم همچون قطره ای بود از این دریای دارک زندگی من.
بزا جون تعریف کن ببینم مادرزاد دیوونه بودی یا در اثر اتفاقی اینجوری شدی؟
حالا قبلا بهتون گفته بودم که حس میکنم توی گیم اسیر شدم. یه مدت دنبال باگای بازی بودم، چند بار تلاشیم خودم رو سیف کنم بعد خودکشی کنم ببینم چی میشه، ولی راهش رو پیدا نمیکردم. تصمیم گرفتم نقشه بازی رو پیدا کنم، باید ماموریت های مختلف بازی رو انجام میدادم. همه احتمالات رو باید در نظر میگرفتم، مثلا شاید اونی که داره با من بازی میکنه دست خرابه دستش باشه. بعد میدیدم خیلی ها اصلا دسته بازی رو ول کردن، اصلا مثل این پناهجو ها بدبخت ها. بعدش هم گیم ها الان پیچیده شده، باید از یه ساده تر شروع میکنم که تئوری کلی بازی دستم بیاد. رفتم سراغ هواپیما آتاری، تا مراحل آخرش رفتم، همه رو خوب میکشتم ولی بنزین کم میوردم، هواپیما میترکید. گفتم لابد راز دنیا در بنزین خلاصه میشه. یه مدت یه پمپ بنزینی کار کردم، اونجا به همه بنزین مجانی فروختم، پمپ بنزین ورشکست شد. بعد رفتم سراغ ماریو قارچ خورد، افتادم دنبال قارچ، ویجیتریان شدم. ولی ماریو لال پشتا رو میکشلم واسم. سوال اساسی این بود نمیشه یه بازی پیدا کرد که دستت به خون آلوده نشه؟ رفتم سراغ سگا، بازی فیفا. اونجا تیمای ضعیف رو برمی‌داشتم قهرمان جام جهانی می‌کردم، هند، جامائیکا، زیمبابوه، چند باری هم رومانی با گیورگ حاجی، بلغارستان با الیسوس کوچیکوف. خلاصه آخر سر رسیدم به بازی امانگاز. فهمیدم تو دنیا باید تسک انجام بدی تا برنده بشی. اگه این پوستر باشی که باید بکشی، اگه کرومیت باشی باید مثل خر کار کنی، باید به بقیه کمک کنی.
از فیفای سگا پریدی به بازی امانگاز، این وسط ها چی شد؟
حالا اون وسط ها رو تو تیمارستان بهم آمپول بیوشی میزنن، کلش رو تو هفروت بودم یادم. همون دوره که خودم رو سیف کرده بودم با یه دختری دوست بودم، اونم مثل من فکر میکرد سیف شده. یه تصادف کردیم، دختر مرد، جون جدیدم انگار نداشت که برگرده، منم بردن تیمارستان. البته یه دونه هم کندی کراش بازی میکردم، هرچی خوردنی میذاشتن جلوم رنگایی که مثل هم بود جدا میکردم میذاشتم کنار هم خوردشون میکردم. هیچی نمیخوردم، شده بودم پوست و استخون. دکتر گفت انگار حالت بهتر شده، مرخص شدم و فقط هفته یه جلسه مشاوره داشتیم که دیگه بقیهش رو هم در جریان.
زندگی تو خیلی سیزیفی بود که آقا، دنیا اگه میشد جای بهتری بشه که دیگه قصه ای نداشتیم ما. حالا واسه خود ول معطلی. حالا این سنگ ببر بالا قلش بده بیاد پایین.
ببخشید وسط گپاتون میام، من فقط 3 روز ویزا دارم، به نظرتون 3 روزه کارمون تموم میشه؟
نه بابا، شاید 3 روزه به جزیره هم نرسیدیم با این بارون.
بارون کجا بود؟
آسمونو ببین الان بارون میگیره.
30 ثانیه بعد بارون شروع شد.
ما دای پورتام ایندیترو با بانکولو وولیان دارا تیرا این اون سولو مومنتو کوزا وول دیره اون انو داموره. Voglio andare a terra. Che scema. E di notte. Per non sentirti solo. Ricordarmi. Ricordarmi.
Oh, zio in barun zende nemi.
Ciao. Ciao.
Zio in barun zende nemi munim.
خیس میشیم ولی نمیبینیم.
حجمی از ناامیدی آوار شد روی سرشون. ارشا و بهزاد فکر می‌کردن جزیره جای خوبی باشه برای اسکان آواره ها، ولی پلیس مهاجرت حسابی هوای جزیره رو داشت. همه پناهجوها دور از ساحل روی قایق زندگی می‌کردن بدون آب و غذای درست حسابی. میگفتن توی این 1 سال گذشته چند هزار نفرشون خودکشی کردن.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت دار بشم این طرف مرز نباشی، تو خود زمین باشم و بارونی و گندم، بیدار بشم اما کشاورز نباشی، میترسم از اینجا بری و خونه برم لحشم تو به معماری آوار بخندی، آواره بشم مملکتم دست تو باشه، هی ها اگر ارتش موهات نبندی.
خیلی خوشخیال بودیم فکر کنیم میتونیم این پناهجوها رو تو جزیره اسکان بدیم.
ببخشید من یه موضوعی از ابتدای سفر این ذهن منو درگیر کرده. آقا هدف دقیقاً چیه؟ برنامه شما برای نجات این پناهجوها چیه؟
قرار بود با قایق پناهجوها رو بیاریم جزیره، ولی این کار فایده نداره به نظر. یکم دیر بجنبیم همه اینا میمیرن.
توی این کتابی که میخوندم سامورایی‌ها دیدگاه جالبی درباره مرگ داشتن. میگن راه سامورایی در مرگ خلاصه میشه.
راه سامورایی در مرگ خلاصه می شود. اندیشه عمیق درباره مرگ گریز ناپذیر ضروری است. هنگامی که جسم و جان در آرامش است باید به انواع مرگ اندیشید. مرگ با شلیک گلوله، ضربت شمشیر، پرتاب نیزه، مرگ در میان امواج خروشان، سوختن در میان شعله‌های آتش یا مرگ در اثر صاعقه، مدفون شدن در زیر آوار سهمگین زلزله یا سقوط از صخره بلند، مرگ ناشی از بیماری یا اقدام به خودکشی در پی جان باختن استاد. هر روز انسان باید خود را مرده بینگارد. این جوهره طریقت سامورایی است.
اونطور بارها در موقعیتی قرار گرفتن که باید جلو خودکشی پناهجوها رو میگرفتن، حتی آدم های پوچگرایی مثل هومن.
ببین من میگم اومدی و خودتو ناقص کردی و نمردی، اون وقت تکلیف چیه؟
من شنا بلد نیستم. الان خودم رو بندازم توی آب. چطور ممکنه که زنده بمونم؟
خب شاید منو خرگاز بگیره برای نجات تو النگ بپرم تو دریا. بعد یه جور بدی نجاتت بدم. نه اونقدر زود که سالم بمونی، نه اونقدر دیر که بمیری. مثلا النگت بگیرم، بکشم بیرون، سرت بخوره لبه قایقی چیزی، تا آخر عمر همه چی کج کوله را بری.
خب نجاتم نده، چه مرگته؟ دو روز از وسط ناز و نعمت ایران اومدی اینجا که این شعارها رو به من بگی؟
خب تو که این همه وقت صبر کردی، یکم دیگه هم صبر کن، بلکه تونستی بیای تو ایران یه زندگی پوچی رو اونجا شروع کنی. ای لعنت به این فانتزی زندگی رویایی.
نه با این اوضاعی که من میبینم ما اصلا به ایران نمیرسیم. روز به روز داره تعدادمون بیشتر میشه. من دیگه هیچ هدفی برام نمونده توی زندگی.
هدف که هیچی نداره، کل زندگی پوچه، همه چی بیمعنیه. ما هم یه چیزی مثل حیوانا هستیم که به دنیا میان، همه روز دنبال غذا میگردن، چند وقت یه بار یه جفتگیری ریزی میکنن، بعدم میمیرن. اگه زندگی اونا خیلی معنی داره و مهمه، زندگی ما هم هست.
اون وقت تو میخوای جلوی خودکشی منو بگیری؟
نه، میخوام بدون این که از این جمله های بیمعنی بگم منصرفت کنم، وگرنه کاری نداره که. دوتا فکت میارم برات، چهار تا عکس پر و پاچه نشونت میدم، سر شوق میای هوای زندگی میکنی، ولی چه کاریه؟
من انگیزه میخوام برای زندگی، میفهمی؟
حالا مگه ماها که زنده ایم کار خاصی داریم میکنیم؟ روزمرگیه دیگه، چه تو ایران چه آواره رو آبای آزار. اصلا انگیزه خاصی هم برای زندگی پیدا نکنی بهتر، از این امید مزخرفتر مگه چیزی داریم؟ اصلا انگیزه و امید دو بال بریده یه پرنده محکوم به سقوط هم. پس گولشون رو نخور که بخوای پرواز کنی. فقط همین مثل کرم تو گل بلولی کافیه به نظرم. مگه کرم چشه؟
تو چرا تا الان خودتو نکشتی؟ واقعا برای من سواله، تو چرا تا الان خودتو نکشتی؟
همه همینو میپرسن، ولی من میگم زندگی خیلی پوچتر از اونه که حتی برای خلاص شدن ازش آدم بخواد تلاش خاصی بکنه.
موفق شد جلوی خودکشی این مرد که اسمش هری کیول بود و از استرالیا می اومد رو بگیره، ولی خب مثلا یه پناهجوی سوئدی امیدوارم بود که جیلاردینیو ناامیدش کرد.
حالا به نظرم خیلی هم دلت رو خوش نکن که برسی ایران دیگه زندگی بهشت میشه.
حالا هرچی هم باشه زندگی سگی بار ما سوئدیا که بهتره.
خیلی هم مطمئن نباش، من مدت‌ها ایران زندگی کردم دیگه، از شما بهتر میدونم. تو ایران سگ‌ها هم زندگی خوبی دارن. ای کاش زندگی ما حداقل سگیوار بود دیگه. اگه سگی پیس بود که عالی میشد. گرفتی که؟ پیس، وار، سول، جنگ. الان ما تو چی هستیم؟ تو سگیواری.
ولی تای سوئدی نباشی نمیفهمی زندگی تا چت میتوند تف باشه. تک تک سوئدیا دنبال مهاجرتن.
میدونین چرا انقدر سوئدیا راحت از کشورشون فرار میکنن؟ چون 6 ماه شبه همه خوابیدن. شما بدبختا با اون موهای بور و چشمای آبی تو ایران خیلی تابلو میشید، هر جا برید تو چشمی. باز حداقل ما ایتالیایی ها شبیه ایرانی ها هستیم. من خودم همیشه امیدوار بودم وقتی رسیدم ایران من رو با ایرانی ها اشتباه بگیرن، ولی نشد. خلاصه بالا بریم پایین بیای مهاجریم دیگه. مهاجرم که اسمش روشه، مهاجر یعنی ماها باید جر رو بخوریم.
اونیا با مهاجر خیلی نشاط پرستانه رفتار میکنن.
تو خودت اگه ایرانی بودی چجوری با یه سوئدی برخورد میکردی؟ میدونین فقط کدوم دسته از مهاجرا با ایرانی فرق ندارن؟ مهاجرای کچل، چون اونا کلن فرقی ندارن. ببینم پول مول همراه داری؟
آره، چند هزار کرونی دارم. ایتالیایی هستی؟
ای بابا چجوری تشخیص میدین آخه؟ من که قیافم شبیه ایرانی هست.
نه بابا تابلو ایتالیایی هستی. قیافت که آره، ولی فقط ایتالیایی میتونه اینقدر نمک بپاشه. بعدشم دقیقه پیش خودت گفتی
تو سوئدی هستی؟ برام سوال چرا تو شنا نمی کنی از جزیره بری؟
چون شنا بلد نیستم.
خب شنا سوئدی که بلدی. تنها چیزی که از سوئد به ایران صادر شده سینا سوئدیه.
خلاصه جیلاردینیو انقدر درباره ایران حرف زد که پناهجوی سوئدی به قصد خودکشی خودشو پرت کرد توی آب.
نترسید بابا، مطمئنم سینا سوئدی بلده.
مریض، این حرفای ناامید کننده رو میزنی؟ رسیدیم تهران، باید برای تو هم یه پرونده باز کنم.
حرف حق میزنم دیگه. میدونید آخرین مهاجری که توی ایران احساس خوشبختی کرد کی بود؟ نمیدونید؟ چون هنوز نرفته دور همی مدیری ازش بپرسه. تا حالا عاشق شدی؟ چرا اینجوری نگاه میکنید؟ خودم میپرم نجاتش میدم.
جیلاردینیو تلاشش رو کرد ولی موفقیت آمیز نبود.
میدونی چرا موفقیت آمیز نبود؟ چون عمق دریا از 6 بیشتر بود. باید حداقل طلا 10 طلا 11 اینا میکردم. امیدوارم طلا تو جب نداشته باشی. دارد چه از ایرم.
متاسفانه این پناهجوی سوئدی رو هم از دست دادیم، ولی روش بهزاد برای جلوگیری از خودکشی پناهجو متفاوت بود.
من میگم این مهمترین و آخرین تصمیمیه که باید برای زندگیمون بگیریم، پس عجله نکن، خوب براش وقت بذار.
چرا براش وقت بذارم؟ من فقط میخوام بمیرم دیگه، فرقی نداره.
تصور کن هر کس از مرگت با خبر میشه بعدش میپرسه چطوری خودشو کش. پس نباید عجله کنیم و هدرش بدیم.
من دارم میمیرم، تو نگران خدر رفتن خبرشی؟ چیکار کنم که این خبر مرگ خدر نره؟
خودکشی باید با روحیت سازگار باشه. خودکشی نباید کلیشه‌ای باشه، باید منحصر به فرد باشه، امضای خودتو داشته باشه.
راسته ایرانی خواب، همیشه ناراضی. شما درکی از زندگی سخت خارجی خواه ندارین؟
من خودم خیلی راه رو بررسی کردم. هر کدوم یه سری نقاط قوت و ضعف دارن. بعضیاش دردش زیاده ولی ریسک زنده موندنش کم. بعضیاش درد نداره اما ریسک زنده موندنش زیاد. این رگ زدن هم مال فیلماست، اصلا سراغش نرو، خیلی کلیشه‌ایه. قرص خوبم این ورا گیر نمیاد.
آب که خواست اینجا. مرگ تو آب تا اوچن خرش شد.
این که ساده ترین انتخابه، خیلی زایه. از کودکیت بگو شاید تونستم روشی پیشنهاد بدم که با روحیت سازگار باشه. از خانواده، از شهری که توش بودی، عاشق شدی؟ کسی هست که دوستت داشته باشه؟
الان وقت این سوال هست؟
بهزاد اون روز انقدر با این پناهجوی روسی صحبت کرد که فهمید اسمش سونیاس و خیلی از همراهانش رو که با هم از روسیه بیرون اومده بودن گم کرده.
من سونیا هستم. یه خاله به ایران از روسی چیرز کسپیسکوی موره. من از روسی به ایران اومدم با خانواده و دوستان برای زندگی بهتر. نمیدونم چرا الان اینجام. بگیه رو گم کردم تو خشماخ که روی لودکا یعنی قایق خستم. سه بار تا مرز ایران رفتم و برم گردوندن. دیگه نمیخوام الکی امیدوار باشم. روسا میگن اسب با چهار تا پاخم باز سکندری میخوره. زندگی من خیلی وقت تموم شد.
شنوختم که باد از سر باغ با پیر گرفته. خزونم دل شاد پرجیم به پنج تیر گرفته. شنفتم که باد از سر باغ با پیر گرفته. خزونه دل شاد پرجین به پنج تیر گرفته. خرابم 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 نکن باد شوگیر. زمینم 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 نزن یار دلگی.
عرشا و بهزاد به این نتیجه رسیده بودن که جزیره جای خوبی واسه نگه داشتن مهاجران نیست. جیلاردینیو به شوخی گفت که ببریمشون ایران.
وای عجب ایده ایه. یادم باشه حتما طرحشو به استاد قدرت‌الله صلح میرزایی بدم تا از روش بسازه. فکرشو بکن، تو تیتراژ بنویسم بر اساس طرحی از جیلاردینیو.
خیلی ایده احمقانه بود.
بیا واقعا انجامش بدیم. ببریمشون تهران.
اینا رو ببریم تهران؟ چطوری؟
حالا من یه مزخرفی گفتم. چطوری میخواد اینا رو ببری تهران؟
با چی؟
با یه کشتی.
کشتی از کجا؟ چجوری؟
ای کشتی جور میشه، خدا بزرگه.
بارون بار کوبه با کی بارون تابه با کی بار تا گل سوز بواره پاورگه وام بد مکن عشقم رد مکن وام بد مکن عشقم رد مکن بدو واقعم بشین پلویم واقعم بسازیم بدو واقعم بشین پلویم واقعم بسازیم.
این دوستتون بیوک کجاست؟
عاشق دختره شده توی تم بکوچیک.
آقا من اینجام، برگشتم.
صدا از کجا میاد؟
اینجا اینجا بالای درخت نخ دارم جامعه گریزی میکنم.
دختره چی شد؟
آقا لیزبیان در آمد از شانس من. از همون نگاه اول من یه چیزایی حس کرده بودم. آی 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 شانس دلر من چی با؟
کشتی رو نگفتین ها؟ یه دقیقه این لیزبیان و تعرض و آسیب روحی و خودکشی اینا رو ول کنید. ایده بدید چطوری با کشتی پناهجوها رو ببریم تهران.
برای خرید کشتی از پناهجوها پول جمع کردن که البته انقدر کم بود که به پول ایران 1000 تومن هم نشد. پولا رو به پناهجوها پس دادن و عرشا و بهزاد رفتن که کشتی رو با کمک گروه‌های بشردوستانه تهیه کنن. وقتی برگشتن نصف مهاجرا خودکشی کرده بودن. بیوک هم رفته بود به کمپ زنان آواره. نمیدونم این اگه سیتکام درام بسازید چی میخواد در بیاد.
نصف مهاجرا خودکشی کردن؟ نصف چقدر؟
از اونایی که روی آبای آزاد بودن خبر ندارم. فکر کنم اونجا 100,000 نفر هنوز باشن. اینو بعد براتون تعریف کنم که چرا داخل ایران خیلی‌ها با ورود پناهجوها به ایران مخالف بودن. اونا منطقشون این بود که
منطقشون اینه که اینا مهاجر غیرقانونی هستن. بینشون دزد و قاتل و قاچاقچی فراوونه. بعضی از اونها حتی توسط پلیس اینترپل تحت تعقیب هستن.
مسئله اینجاست که نباید یه عالم انسان بی‌گناهو که به امید آزادی به ما پناه آوردن اون چند تا قاچاقچی کنیم. من میگم اون منفیام در فرهنگ ایران حل میشن و متمدن میشن.
ببینید این حل شدن در تمدن ایران به این آسونیا که میگی نیست. من البته مخالفتی ندارم باهاتون. من یه تماشاچیم. صحنه هر چه هیجان انگیز تر باشه منم بیشتر کیف میکنم. ولی میگم مخالفین مهاجرت هم دلایل خودشونو دارن.
من یه وقتایی دلم برای 20,000 سال پیش تنگ میشه. کیفیت زندگی خیلی داغون بود ولی عوضش بشر آزاد بود. هر جای کره زمین که دلش میخواد بره. اینقدر تو قاره‌های مختلف میچرخید تا یه جای خوش آب و هوا پیدا کنه که حداقل کنار دریا هم باشه. بشر برای اولین بار پاش رو نقاط مختلف کره زمین میذاشت. کسی هم قبل از اونها اونجا نبود که جلوشونو بگیره بگه حق ندارید اینجا باشید. اون موقع کره زمین واقعا مال آدما بود. ولی الان نه بهت شهروندی میدن نه ویزا. هزینه هواپیمایی نام که خدا تومن. فایده این پیشرفت چیه پس؟
هر کاری میکنین منو زودتر برگردونین به تهران. خودتون ایرانی هستید مسئولیت جنسی دارید. این خیالتون نیست. حواستون نیست من بدبخت مهاجرم؟ من نمیخوام به هم تعرض بشه.
فکر نمیکردم یه روز چنین جمله شعاری رو بگم. ولی گوره بابای همه این مرزا. بیاید این کارو بکنیم. تبعاتش هم مهم نیست.
یادتون باشه تو این قسمت خیلی از فامیلی من سوء استفاده کردین.
آقا وسط این شعارا من یاد یه جمله از پدر من افتادم که همیشه میگفت دو نقطه.
اگه از من بپرسن به ایرانی بودنت افتخار میکنی؟ میگم نه. چون چیزی که حاصل دسترنج خودم نبوده، به انتخاب خودم نبوده، چه افتخاری داره؟ و اگه بهم بگن پشیمون نیستی از اینکه در فلان کشور به دنیا اومدی؟ بازم میگم نه، چون اصلا همین پشیمون بودن هست که باعث میشه قدر کشورتو نمیدونی و این کشور تبدیل میشه به یه جای مزخرف. هرچند که حرفم خیلی شعاری به نظر میاد.
شعاری خیلی هم خوبه اتفاقا. این صدای بابا چرا انقدر شبیه بیژن بود؟
منم شانس آوردم زیاد با مادر من مانوس بودن وگرنه الان صدای منم مثل اینا شده بود خدای نکرده.
خیلی شانس آوردی، خیلی شانس آوردی.
ورود
این همه مهاجر
یه بابا یعنی چی کل این قسمت من نبودم؟ این همه ماجرا چرا اصل نیست؟ این راوی قشنگ با من مشکل داره ها، فکر نکنی من نمیفهمم.
ای بابا مثلا نقطه حساس قصه است، بذار اینو بگم بعد با هم حرف میزنی.
50 دقیقه یه تک داری حرف میزنی، بذار من سری جمعش میکنم برات دیگه. به تو باشه 3 ساعت دیگه هم باید حرف بزنی.
تو که نمیدونی ماجرای کشتی به کجا رسید.
من نمیدونم، همه دنیا میدونه. همه ندونم کافیه برن کشتی بنکسی رو سرچ کنم بخونم.
خب اگه راست میگی تهش رو بگو ببینم درست میگی یا نه.
باشه. ببینید ورود این همه مهاجر یهویی به شهر تهران، اونم پیش از ماجرای میزبانی تهران به عنوان پایتخت فرهنگی جهان، اتفاقای عجیب ایجاد کرد که
نه خیر، ورود کشتی به تهران واسه قسمت بعد.
میدونم، داشتم میگفتم ورود کشتی، اونم همزمان با میزبانی تهران، خودش قصه دیگه ایه. فعلا همینقدر بهتون بگم که بالاخره یه کشتی پیدا کردن که از جنوب دوغ دلفین میبرد به تهران. دوغ دلفین یکی از اجناس صادراتی ایران بود. حتما میدونید دیگه دلفین پستان داره. این دوغ فقط تو قشم و کیش تولید میشد و اکثر از همونجا به کل دنیا صادر میشد، ولی این بار مسیر کشتی به خاطر میزبانی ایران به عنوان پایتخت فرهنگی دنیا به سمت تهران بود، اونم از کانالی که دریای جنوب رو به دریای خزر وصل میکرد. تصور کنید یک کشتی پر از مهاجر و آوارو و پناهجو تو ساحل دریای خزر کنار کلبه عمو عابد لنگر بندازه. پس قسمت بعدی ما رو از دست ندین.
نحوه سوار کردن مهاجرا روی کشتی رو هم نگفت.
میگیم حالا بعدن، چه عجله ایه. فقط اینو بگم که توی یه سایتی خوندم که همون دوران یکی بنکسی پیشنهاد داده بود که
ما ازت نمیخوایم بی خیال هدفت بشی، تو این 10 میلیارد رو بگیر، فقط راجع به تبعات وحشتناک ورود این همه پناهجو به ایران یه روز فکر کن. حالا بعدش باز اگه تصمیم دیگه ای هم گرفتی باز پول واس خود.
من پول شما رو نمیخوام بیناموسا.
واقعا کاش یکی به من همچین پیشنهادی میداد. فکر کن، گفت فقط فکر کن. خدا کاش یه دونه از این شانسا به سمت من روونه میکرد، نه به سمت این آقای عرشا که زیادی در مفاهیم گستاخ غرق شده بود و به هدف دیگه ای فکر نمیکرد.
به گفته یکی از بزرگان، غلبه بر دشمن در میدان نبرد همچون غلبه شاهین بر یک پرنده است. گرچه شاهین به میان هزاران پرنده پرواز میکند، اما جز به پرنده‌ای که از پیش نشان کرده است توجهی ندارد.
خب دیگه بزن موسیقی پایانی رو. ماجرای ورود کشتی به تهران بمونه برای قسمت 8. شما رو ولتون کنن، کم کم پادکست 8 ساعت هم میخواییم بسازید.
باشه تا قسمت بعدی.
خدا نگهدار.
جهان بیساز آشفته است، جهان بی نوت مشخص نی، فقط موزیک تو بس نی، خیابون مال هیچ کس نی، رو تاریکی روی اشیا صدامو میبرم بالا، نمیتونم ببینم که صدای من شده کالا. گلو دردم گلو دردم، شبامو گاز میگیرم تبه آواز.